باید هنوز هم از زبان در واقع کارشناسان بشنویم که بین دستگاه‌ها انگار این هماهنگی به وجود نیامده.
خدمت شما عزیزم که ببینید، اول فکر میکنم ما توی کشورمون یه مشکل بزرگی که داریم، طرح‌هایی که ما میدیم مطالعات پایه بسیار ضعیفی دارن. مثلا من رویکرد هم حالا آقای حسینی هم دکتر آجیلانی رو وقتی که میبینم و بیشتر مسئولین بر این هست که ما باید این مکانها رو تقویت کنیم و نکته جالبی که جلوگیری کنیم از گسترششون. خب من سوالم اینه چگونه؟ آیا به این فکر کردیم که چگونه وقتی که ما مرتباً در حال افزایش تقاضا برای حاشیه نشینی هستیم، مگه میتونیم به اجبار نگذاریم گسترش پیدا کنه؟ پس این نشون میده که مطالعات پایه ما ضعیف بوده دیگه. ما باید خب اول از افزایش جلوگیری کنیم.
پس بذار من یه برگشت به نکته خودتون اشاره کردید. شما خودتون در رابطه با سیاست اجاره به نوعی درخواست همین رو داشتید که یه مداخله صورت بگیره توی سیاست گذاری اجاره. من حداقل الان دوچار یه تناقض شدم. شما این دوتا رو چجوری حل میکنید؟
ببینید، اولا که من در جواب سوال قبلیتون بگم که ما سیاست های اجاره بها و کلا سیاست های مسکن کلان شهرهامون در دست انبوه‌سازان و تقریبا قشر متمول جامعه هست که اینا هیچ درکی از شرایط اجاره نشینی ندارند و طبیعتا هیچ اراده حقیقی هم حداقل در دولت فعلی وجود نداره برای رفع این مشکل، وگرنه خیلی راه حل های فورس ماژور هست برای حل این مشکل. من چند تاشو مثال اگر بخوام بزنم، حالا اون بحثی که توی جامعه مطرح هست و بحث اجاره بر خانه های خلاص خالی و اون شفافیت قراردادها و وام اجاره‌ای که دولت مطرح کرده، من میذارم کنار. شما فقط ببینید، ما توی اندیشکده یک آماری که داریم این هست که خدمت شما، از حق مسکن 100 هزار تومانی که روی حقوق های ماهیانه کارمندان و کارگران هست، اول از همه این باید تقویت بشود. آیا واقعا حق مسکنی که 5 سال پیش 100,000 تومان بوده الان هم باید همون مقدار باشه؟ این یه نکته است. نکته دومی که تقریبا 90% خانه‌های سازمانی در کلان شهر تهران توسط مدیرانی اشغال شدند که هم بضاعت دارند هم بیشتر از اون مدت مقرر در داخل این خونه ها موندن و در واقع خونه ها رو قصد کردن و بیشتر کسایی که الان در شهر تهران مجبور هستن برن به حاشیه دقیقا کسایی هستن که مشمول این خانه های سازمانی خواهند شد. سوال بنده این هست، چرا فردی که متمول هست رو ما مجبور نمی کنیم از اون خونه بلند بشه و فردی که میتونه به جایی که بره حاشیه شهر و خوابگاه شبانه داشته باشه اونجا و مجبور باشه هر روز صبح با مشقت زیادی بیاد به سر کارش و اون راندمان کارش هم به شدت میاد پایین، خب چرا همین یک کار رو ما اگر انجام بدیم، من از آقای دکتر حاجی‌رانی سوال می‌پرسم، اگر همین یک کار رو ما انجام بدیم چقدر از افرادی که الان کارمند هستن، کارگر هستن و مشمول این خانه‌های سازمانی میشوند باعث میشه که نرن به حاشیه شهر؟
بسیار خوب، تا ما جواب در واقع آقای دکتر حاجی‌رانی رو بشنویم، این رو خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی هم پشت خط برنامه‌مون هستن. من یک سلام مختصر خدمتشون عرض کنم، بعد چند دقیقه جواب شما رو بشنم و حاجیانی خدمت ایشون هم باشیم. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون، مهمانان عزیزتون و شنوندگان فهیم برنامه خوب شما، در خدمتتون هستم.
متشکرم. یه چند دقیقه صبوری بفرمایید، من خدمتون خواهم بود با طرح سوالاتم.
در خدمت.
آقای دکتر حاجیانی جواب شما رو داشته باشیم.
بله خواهش میکنم. ممنونم از صحبت آقای دکتر علی محمدی و ایشون نشون میدن که دغدغه همین موضوع رو دارن، حالا شاید هم به خاطر در واقع موقعیتی و مسئولیتی که دارن این قضیه رو باید یه مقدار عمیق بررسی بکنن. چیزی که ایشون فرمودن، راهکاری که در واقع برای بحث اجاره هستش و یا حالا در دقیق تر بگم گفتن اگر خانه سازمانی رو بشه به یک شکل منصفانه تر به افراد واگذار کرد شاید بخش از موضوع حاشیه‌نشینی حل بشه. جواب این، خب اول ما باید ببینیم که خانه‌های سازمانی چند درصد از خانه‌های تهران میشن. من نمیدونم، عددی ندارم، البته شاید عدد خیلی بزرگی هم نباشد، ولی خب چون اطلاع دقیقی ندارم نمیتونم الان در مورد این قضیه اظهار نظر بکنم.
حالا از آقای دکتر بیت اللهی شاید بپرسیم، شاید
آره بعد ببینیم که این چند درصد هست که ما بخوایم مسئله رو حل بکنیم. و بحث همینه که حالا آقای دکتر میفهم اجاره مسکن رو انبوه سازان در واقع بالا میبرن. به نظر من فقط انبوه سازان هم نیستن که اجاره رو بالا میبرن، اجاره و یا کلا آیتم های اقتصادی متاثر از خیلی آیتم هایی است که بعضا خودشون هم بر هم دیگر تأثیراتی دارن و یا تأثیر میپذیرن. اجاره معمولا به عنوان در واقع یک درصدی از هزینه قیمت مسکن هست که عرفش معمولا اینه، یک درصدی از قیمت مسکن هست. وقتی قیمت مسکن سیر سودی پیدا میکنه که در کشور ما تو سالهای اخیر خیلی هم داره سیر سودی پیدا میکنه، و خب اجاره هم به تبعش میره بالا. یعنی ما اگر میخوایم اجاره رو کنترل کنیم شاید باید قیمت مسکن رو کنترل کنیم و بس یه ذره بزرگتر میشه. و اگر بخوایم قیمت مسکن رو کنترل بکنیم باید یک سری شاخص‌های اقتصادی رو کنترل بکنیم. وقتی میریم سراغ اونا میبینیم بس مجدداً داره بزرگتر میشه. و فکر میکنم حتی مهار در واقع افزایش اجاره مسکن در شهرهای بزرگ یک مشکلیه که حالت دومینووار داره. اگر ما بخوایم حلش کنیم باید یک سری مشکلات دیگر رو حل بکنیم که اون مشکلات بعضا اسکیل بزرگتری نسبت به این مشکل دارن. حالا آی دکتر حق مسکن رو هم فرمودن که اضافه بشه، اونو نمیدونم کدوم نهاد یا ارگان در واقع درگیر هستش که باید اضافه بکنه، ولی خب امیدوارم که اینها بتونه در واقع مسئله حاشیه‌نشینی رو حل کنه. من نظر شخصی خودم اینه که حل مشکلی مثل اجاره پیچیده‌تر از این هستش که ما بتونیم احیانا به صورت دستوری حلش بکنیم. تلاش‌هایی هم شده ولی تا حالا هم موفق نبوده.
بله متشکرم. آقای دکتر بیت اللهی، فکر کنم بحثایی که داشت صورت می‌گرفت رو شما هم شنونده بودید. من ضمن اینکه حالا خواهش می‌کنم اگه خودتون هم نظر خاصی در این مورد دارید اشاره بکنید. حالا چون بس که کشیده شد به سمت بحث اجاره یه مقدار راجع به این صحبت کردیم، اما اصل موضوع ما رشد بیرویه و نامتجانس بافت شهرهای حاشیه نشین در تهران هستش. معمولا نام جناب علی به موضوع زلزله و مسائل اینچنینی و مسکنهایی که یه مقدار در معرض آسیبن حالا تو حاشیه تو شهرها گره خورده و در این مورد بسیار اظهار نظر میکنید. من میخوام بپرسم الان سیاستهای مسکنی در کشور ما، حالا با توجه به همین خطراتی هم که وجود داره به این از این نظر، برای شهرهای حاشیه نشین تهران به چه صورتی هستش؟ ما به چه سمتی داریم حرکت میکنیم؟
خیلی ممنون از این سوال مهم. من با توجه به اون کار رو ایته تخصصی خودم و این مسئله که واقعا بسیار بسیار مزید بر علت شده در مخاطرات به ویژه در زلزله، با توجه به زلزله‌های اخیری هم که در اطراف تهران داشتیم، بسیار مایل هستم که از این زاویه هم به این مسئله حاشیه نشینی پرداخته بشه. حتما. که در کل شکل‌گیری حاشیه نشینی ها از آنجا که خارج از چنبره مقررات آیین‌نامه ها و ضوابط هست، در ساخت و سازها هم هیچ گونه مقررات و ضابطه‌ای لحاظ نمیشه. بنابراین عمدتاً بافت و ساخت چنین در واقع گستره ها و پهنه هایی در حاشیه کلان شهری مانند تهران بسیار بافت ناپایداری هست و پوچشترین مقاومت رو در برابر زلزله ندارن. اینا از نظر قانونی هرچند که جزء حوزه های شهری هم شاید شمرده نشن، ولی مسائل و مشکلات اینها دامنگیر شهرها هست. بالاخره تعداد زیادی از هموطنان ما در داخل چنین خونه های فاقد کیفیت هستند و امنیت جانی اونها، سلامت اونها برای همه ما مهم است. یه بحث ناخواسته‌ای که تحمیل شده و مزید بر علت شده بر مخاطرات حوزه شهری تهران. از این منظر اگر نگاه کنیم، واقعا یه بحث و بررسی هم که ما کردیم در رابطه با این بافتای حاشیه‌ای و غیر قانونی فاقد ضوابط و مقررات از شمال تا جنوب شهر تهران، از شرق تا غرب تهران. خیلی جالب هست که در مناطق شمالی و حتی مرکزی شهر ما بافتایی هست که کوچکترین ضابطه ساخت و سازی در اونها رعایت نشده و جمعیت قابل توجهی هم در اینها در این بافتا زندگی میکنن. به نظر
خب آقای دکتر یه سوالی برای من پیش اومد. شما همیشه با دغدغه این مشکلات رو مطرح کردید و فرد به اصطلاح حالا دغدغه مندی هم هستید که این خیلی ارزشمنده، اما الان خب سیاست ها به چه سمتیه؟ وزارت مسکن اگر متولی اصلی بخش مسکن هستش چرا ورود به موقع نداشته؟ ما الان صحبتی میکردیم با همکارمون در همین مسیر در واقع منتهی به صدا و سیما نرسیده به جام جم، ما یه سکونتگاه غیر رسمی رو در حوالی پل مدیریت داریم.
بله.
در مناطق دیگه تهران همینچنین میشه به راحتی دید و حضورش رو متوجه شد و به لحاظ همون تهدیدهای زلزله‌ای که شما نسبت بهش هشدارهای مکرر دادید، این تهدیدات اونجا هم احساس میشه. علاوه این که خب مسئله امنیتیش هست، مسئله زیرساختی شد. چرا این ورود به موقع صورت نگرفته؟
بله. ما در واقع میخوام بگم که میراث‌دار وضعیت مطلوبی از دیرباز، از دهه‌های گذشته نبودیم. به نظر من یه نکته اولیش سیاست مماشات و مردمداری و در واقع کوتاه اومدن از ضوابط و مقررات حاکم بوده. بعد از ساخت و ساز متاسفانه ضابطه‌ای چون برای تخریب و در واقع جلوگیری از گسترش ساختمان‌هایی که غیر قانونی هم حتی ساخته میشن نداریم، متاسفانه این خود باعث تشویق ساخت و سازهای غیر قانونی مخفیانه شده و کم کم چنین تجمعاتی نطفه ها شکل گرفته و گسترش روزافزون پیدا کرده. وقتی میپرسیم که در واقع چطور در مقابل اینها باید مقابله کرد، میگن که مثلا به عنوان یک ضوابط شهرداری قبل از احداث ما میتونیم ممانعت کنیم، ولی وقتی ساخته شد و کسی رفت توش نشست، چنین ساختمان هایی که هیچ گونه سند و قانون و مقرراتی هم دارن، دیگه دست ما کوتاه است. از طرف دیگر دادن امکانات و زیرساختای شهری به چنین مجموعه های فاقد ضابطه هم خودش باز مشوق بوده و در موقع در واقع مسائل مختلف و مدیریت شهری هم خودتون شاهد هستین که مسائل پیش میاد که واقعا کوتاهی میکنن، یعنی کوتاه میان، سعی میکنن مردم رو راضی نگه دارن با تساهل و تسامح و مواردی مثل این که یکی از شیوه های مدیریتی ما بوده. متاسفانه فکر میکنیم راضی نگه داشتن مردم خودش یه امتیازه و این خودش باعث میشه برای همون مردم معضلات عجیب و غریبی پیش بیاد. این یه بحث تاریخی ما.
آقای حاجیانی نکته‌ای دارید شما در رابطه با صحبت هایی که میفرمایید؟
من عرض سلام دارم خدمت های دکتر، وقت بخیر میگم، خسته نباشید میگم خدمت ایشون. با ایشون هم یه جاهای موافقم، یه جاهای کامنت های دارم رو صحبت های ایشون که خب یه جایی مماشات میشه واقعا و ایشون درست میفرماین، ولی خب راهکار رو هم نمیدونم حالا مد نظرشون چی هست. یعنی اگر یه جایی ما بخوایم برخوردم بکنیم یک سری مسائل دیگه پیش میاد و چون مسئله بحث اصلی بحث اقتصادیه تو این افرادی که در زمین‌هایی که حتی سند هم نداره مشغول ساخت و ساز میشن و اون سرمایه اندکی خودشون در معرض ریسک قرار میدن، یعنی اینکه شرایط اقتصادی اینقدر براتون سخت هست که این ریسک رو میکنن و در جایی ساکن میشن که هیچ سندیتی نداره. بله، و هر آن ممکن اصلا کل اون در واقع همون مقدار سرپناهی هم که دارن از دست بدن. و چرا افراد این ریسک رو میکنن و در واقع حاضر هستن زندگیشون رو در یه چنین جایی بنا کنن و در یک چنین جایی بمونن، اون خودش بحثایی یه مقدار گسترده‌تری که در حوصله این وقت ما نیستش. اما عرض من اینه که آیدوتر های راهکاری هم دارن، یعنی پیشنهادی هم دارن، اگر شاید من و آی دکتر هم اون مهندس ناظری باشیم که به این ساختمان سر می‌زنیم یا در شهرداری قرار بگیریم، با مسائل اجتماعی واقعا نمیشه سخت و فیزیکی و یا مداخله گرانه برخورد کرد. این مسئله قضیه پیش
خب آی دکتر از زبان شما راهکارهایی که مد نظرتون رو بشنوید.
کاملا درست میفرمایید. بالاخره ما هم جزئی از این ساختار زندگی اجتماعی هستیم و خیلی صلح هم نباید برخورد کرد. من فقط اگه اجازه میدین یه نیم دقیقه ماجرایی از احداث بزرگراه امام علی بگم که اونجا خودتون میدین بافتای هاشین. یکی از مسئولین نوسازی شهرداری تهران میفرمایند که رفتیم خونه‌ای که غیرقانونی ساخته شده، حاشیه نشین بودند و مسیر اتوبان امام علی بوده. گفتیم که ما براتون خونه جدید میدیم، اجاره میدیم، دو سه ماه هم برین جای دیگه نوساز فلان و اینجا رو میخوایم تخریب کنیم. میگفت خیلی جالبه، نکته که آدم فکر میکنه خب باید با استقبال مواجه بشه، میگه آقای مهندس پس من کسب و کارم رو چی کار کنم؟ و ایشون میگن که خب من پرسیدم کسب و کارتون چیه؟ میگه من یه زیرزمین اینجا درست کردم، پلاستیک جمع میکنم و هر هفته میفروشم و از این راه ارتزاق میکنم. و اگر من این خونه فرسودهی که میبینی رو از دست بدم برم یه آپارتمان نوساز، پس کسب و کارم چیه؟ و واقعا ایشون راست میگن آقای دکتر، من معتقد هستم، من به نظرم میاد که واقعا برای وضعیت موجود یک تمهیداتی برای نوسازی و بهسازی همراه با وضعیت اشتغال باید دیده بشه. از طرفی هم ضوابط بسیار سختگیرانه برای جلوگیری از گسترش اینها باید در نظر داشته باشیم. به هر حال سیستم مدیریتی ما نشون میده که نارضایتی ها رو بر نمیتابه، یعنی اینکه یک کاری نمیخواد بکنه که مردم یه جای تجمع کنن، اعتراض به هر حال زندگی معیشت مردمه. این واقعیت تنها فکری که من شبانه روزم رو این قضایا در منطقه داراباد، در فرحزاد، در جاهای مختلفی که ما رفتیم دیدیم مشاهده کردیم، خونه‌هایی که ما از دیدگاه زلزله رفتیم بازرسی کردیم و واقعا شاید آدم احساس میکنه بادم بیاد اینا ممکنه بیفته، اینا تو موزل مدیریتی و مدیریت بحرانی هم خواهند داشت. علاوه بر این که خود این عزیزانی که اینا هم ساکن هستن در معرض خطرن. بنابراین تنها راهی که به نظرم میرسه اینه که یک اهمیت و فکوسی که حالا برنامه های خوبی مثل برنامه های شما شاید توجهات رو جلب کنه به این موضوع، در ارتقای سطح کیفی مسکن و واحدهای مسکونی و همینطور وضعیت معیشتی اینا داشته باشیم با تمهیدات سختگیرانه جهت جلوگیری از گسترش اینا.
آی دکتر علی محمدی، شما هم سکوت تقریبا طولانی کردین، یه جنبندی اگر دیدگاهی دارید در رابطه با این بخش از بحثم از زبون شما بشنویم و بعد دیگه چون دور آخرم هست از هر کدوم از کارشناسان کوتاه جنبندی ها رو بشنویم.
خدمت شما عرضم که جناب دکتر حاجیانی، من کاملا میپذیرم صحبت رو که عرض کردم، اونطوری من رفته یه نکته توجه نکردم. بنده عرض کردم یکی از راه های کنترل بحث اجاره بها هست و به عنوان نمونه، چون شون گفتن خیلی رویایی هست این بحث، گفتن به عنوان نمونه میشود چنین کار رو کرد و حالا حداقل بنده میدونم که بجز اندیشکده ما خیلی جاهای دیگه دارن توی این حوزه کار میکنن و نظرات بسیار خوبی دارن. منتهی مراتب بنده عرضم این هست، ما الان داریم از وسط کار وارد میشویم. من میگم پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری برای رسیدن به اون روی کردی که جناب دکتر میگن که امکانات بدهیم و جلوگیری کنیم از گسترش، پیشگیری یعنی روند روبه رشد حاشیه نشینی رو کنترل کنیم، نذاریم افزایش پیدا کنه. و من اعتقادم بر این هست که ما باید سیاست هامون رو الان به صورت خیلی فورس بزنیم روی بحث این که فعلا همین کسایی که در شهر تهران ساکن هستن به حاشیه ها کشیده نشوند و راهکارهامون باید الان در حال حاضر حول این محور باشد.
بسیار خوب، متشکرم.
ولی بعد از اون لازمه رویکردهایی که جناب دکتر میگن، اول این هست کنترل تقاضا نسبت به رفتن به حاشیه.
بله بله، من متشکرم. از در واقع
نکته دیگه هم فقط فراموش کردم بگم این هست که آقای دکتر که فرمودن جذابیت در شهرهای مبدأ ایجاد کنیم، ببینید من سوالم اینه، کسی که کارمنده یا یک بیمه‌ای در یک ارگان یا هر جای دیگه داره میگیره غیر ممکنه حداقل تا زمان بازنشستگی برگرده به شهرش با تمام جذابیتاش. و علاوه بر اون فرزندان من میشناسم کسایی رو که الان برگشتن خودشون ولی فرزندانشون چون رشد کردن اینجا و توی کلان شهر
راحتی حاضر نیستن.
بله دیگه الان نمیتونن برن.
بله بله خیلی متشکرم آقای دکتر علی محمدی عضو کارگروه حاشیه شهر اندیشکده حکمرانی انقلاب اسلامی از اینکه با برنامه ما همراه بودید. من شما رو به خدا میسپارم. آقای دکتر حاجیانی جنبندی پایانی شما رو هم خیلی کوتاه بشنویم. خیلی اگه بخوایم وارد پاسخ دهی بشیم وقت نمیمونه. جنبندی اگه بفرمایید ممنون میشم.
بسیار عالی. ممنونم از صحبت‌های آقای دکتر علی محمدی و سایر دوستان. من فکر میکنم که اگر بخوام یک جنبندی در حد بحث امروز داشته باشم این میشه که برای حاشیه‌نشین چون این مشکلی هست که در طولانی مدت پیش اومده ما یک سری راهکار کوتاه مدت میتونیم داشته باشیم ولی بهترش اینه که یک راهکار بلند مدتی رو هم داشته باشیم که حداقل این موضوع رو در آینده مجدداً بزرگتر نکنیم چون راهکارهای کوتاه مدت بعضی وقتا خودشون مجدداً یک مشکلی میشن که باید برشون یه فکری کرد. بر راهکارهای کوتاه مدت هم حالا در واقع شاید الان نوع حاشیه‌نشینی عوض شده، ما از شهر بزرگ به سمت حاشیه‌نشینی داریم کوچ میکنیم تا از شهرهای کوچیک به سمت حاشیه‌نشینی و روی این قضیه باید در واقع فکری کرد. ولو اینکه راهکارهای کوتاه مدت به اضافه اینکه اعتقاد بنده اینه که ما داریم عمدتا روی این بحث میکنیم که حاشیه‌ها رو کمتر بکنیم یا از شهرهای بزرگ یا از شهرهای کوچیک نیان، یک صحبتی هم داریم که آنچه که وجود دارد رو هم ساماندهی بکنیم، متولیانی داشته باشن بهش توجه کنن در واقع. و چون خیلی از جرایم خیلی از اتفاقات داره در این حاشیه‌ها میفته که قابل کنترل هستش و اگه بخوام جمع‌بندی کنم این بخش رو فکر می‌کنم یه مقداری ما باید بهش بپردازیم که آنچه‌ای که وجود دارد رو به چه صورت بتوانیم بهتر ساماندهی بکنیم، که ابتدای صحبت هم عرض کردم تجربه شهرهای جدید تجربه بدی نبود به نظر من و تونست تا حدی این سرریز جمعیت رو کنترل بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حاجیانی. خیلی کوتاه از زبان شما آقای دکتر بیت اللهی در حد یک جمله هم یه جنبندی مختصر بشنویم.
من فکر میکنم مهمترین رویکرد و اولویت ما جلوگیری جدی از گسترش حاشیه‌نشینی است به هر نحوی که امکان پذیر باشه.
بسیار هم ممنون و متشکرم. شما شنوندگان محترم برنامه امروز هاشور رو شنیدید با حضور آقای دکتر موسی حاجیانی مدرس دانشگاه تربیت مدرس، آقای دکتر علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، آقای دکتر محمد رضا علی محمدی عضو کارگروه حاشیه شهر اندیشکده حکمرانی انقلاب اسلامی و از زبان جناب سروان دکتر مهدی حسینزاده کارشناس و پژوهشگر نیروی انتظامی شرق استان تهران هم مسائلی رو در رابطه با امنیت و موضوعات امنیتی در منطقه حاشیه‌نشینی شنیدید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. باز هم یادآوری میکنم اگر نقطه نظری داشته باشید در رابطه با برنامه‌های شبکه گفتگو همچنین این برنامه میتونید از طریق تلفن 162 اون رو در میون بگذارید. سامانه پیامکی 301035 هم سامانه اختصاصی این شبکه هستش که نظرات شما رو همکارانم هم به طور مستقیم دریافت میکنن و به اطلاع ما میرسونن. وقت برنامه ما در همینجا به اتمام رسید. من شما رو به خداوند متعال و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
علی باش فاطمت می شوم ای مرد، اگر تو قادر باشی مثل علی زندگی کنی، زهرایی خواهد آمد که در کنارت زهرایی کند. اگر مصمم به رفتار علی گونه باشی، زهرایی خواهد آمد در کنارت که با رفتار زهرائیش زندگیت را بهش سازد. اگر تو نگاهت را علیوار تنظیم کردی، زهرایی خواهد آمد که حجابش با رفتار زهرایی تنظیم می شود. اگر تو علیگونه عاشق همسرت باشی، فاطمه ای خواهد بود که زهراگونه عاشقت باشد. در کشور دل وصل دو دلدار مبارک، بر احمد و بر خالق دلدار مبارک، بر فاطمه و حیدر کرار مبارک، بر شیعه و بر عترت اطهار مبارک.
شادت علی جان، فاطمه منو میخوان؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود چی داری علی جان؟ گفت منو بزرگ کردی، یه اسب دارم، یه شمشیر دارم، یه سپر دارم، یه زره دارم، یه خود دارم، 4 نخله خرما دارم. فرمود همون سپرتو بفروش. سپره رو فروخ، مهر فاطمه کرده. فاطمه جان علی رو میخوای بابا؟ فاطمه جان مهرش 500 درهمه. خوبه؟ صدا زد بابا یا رسول الله، من به علی پسر عموم راضیم، اما به مهرش نه. ها گفت نه. جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله، پروردگارت میگه به بی بی فاطمه بگو هر چی دلش مخواد بگه، ما از طرف علی قوالش میکنیم. ای آفرین به ازدواج، طرف دومات خدا، طرف عروس پیغمبر. جبرئیل گفت یا رسول الله، پروردگار یه مطلبی گفته به فاطمه، بگو چیه؟ ما از طرف علی 4 نهر تو دنیا، 4 نهر تو بهش مهر فاطمه کردیم که یکی از نهرای دنیا آب فراته. خوبه؟ ها؟ فاطمه جان خوبه بابا؟ گفت من به علی راضیم، به مهرش نه. فاطمه جان مگه از علی چی میخوای؟ جبرئیل گفت یا رسول الله، پروردگارت میگه فاطمه رو ناراحت نکن، چون میدونه فاطمه کیه و چی مخواد. هر چی مخواد بگه، ما قوالش میکنیم. فاطمه جان چی میخوای از علی؟ صدا زد بابا شفاعت ای گناهکارا. آی سیدا، آی سیدا، خوشا به حالتون با همچه مادر. مادر شما فاطمه میگه مهر و قواله من شفاعت گناهکارا باشه روز قیامت. بله؟ این چه روحیه ایست؟ این چه شخصیتی ایست؟ این کیه؟
اون شب خدا یه نقل عروسی داد به علی و فاطمه. نقلش مال شما بوده. بگم که قلبت روشن بشه، خستگی همه عمر از دلت بیرون میره اگه مطلب رو بگیری. قصائص فاطمه می نویسد. به جبرئیل گفت جبرئیل، عروس فاطمه است، داماد علی. نقل عروسیشونو خودم میخوام بدم. جبرئیل همون لحظه نازل شد، گفت خدا میگه حبیبه ما فاطمه هرچی بخواد بهش میده. فرمودن زهرا جان چی میخوای؟ گفت دلم میخواد قیامت از گناهکاران امت تو شفاعت کنه.
تو ای شاه بانو، تو هم نای یاهو، تو قانون اسمت، تو بانو شفاعت، شفاعت. منو برزخ و قوای هستی، منو ویرانی و بی سرپرستی، منو بار گناه عشق ندامت، تا تو ای بانو شفاعت، تو ای